أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در عوامل عملی، یعنی معالجه عملی برای تضعیف شهوت یا تقلیل شهوت، گفتیم اولین راه این است که انسان در وجود خودش عقلش رو تقویت بکنه. تقویت عقل بعد از اون سرمایه اصلی عقله. اون سرمایه اولیه رو خدای متعال بهمون عطا میکنه که اگه ندهد دیوانه باشیم، مجنون اصلا نمیفهمه که عقل نداره، عقلشو زیاد هم نمیتونه بکنه. اما انسانهای معمولی میتوانن از دو تا راه عمده عقل خود رو تقویت بکنن. اولیش گفتیم فکره. مباحث متعددی رو راجع به فکر دیشب صحبت کرده. فکر در مورد چی؟ بهترین فکر چیه؟ فکر در مورد خداشناسی 4 رقم فکره. 3 تاشو باید داشته باشیم. یکیش نهی شده، علت نهیشو بحث عقلیشو گفتیم. نکات متعددی بود. راهکار دوم ازدیاد عقل مخالفت عملی با هوای نفس. اون چه که نفسم خواهش میکنه از من، چه در نگاه کردن، چه در سخن گفتن، چه در خوردن، آشامیدن، خوابیدن، بحث مسکن، مسافرت و هر نوع لذت دنیایی، منتها مخالفت با هوا خیلی دقت میخواد، یه مقدار سنجیده انسان باید بره جلو. یه بخش از مخالفت هوا مخالفت با اونجاییه که هوای ما دستور حرام میده، و بخش دوم نه، هوای نفس دستور حلال میده. دستور حلالش مثلا خواد آب بخوره، نفسش بگید آب خنک، یا آب تگری باشه، همچین خنک باشه، این جگرم حال بشه. خواد نون بخوره مثلا میگه نون تازه، میخوام گرم باشه، نرم باشه، تازه از تنور در اومده باشه، یه اقدار گذشته باشه، دیگه نفسش میگه نه. و همینشو غذاهای دیگه، هر نوع غذایی میاد بخوره، این نفسش میگه خوبشو، نمیدونم گرونشو، اون چیزی که خیلی کمیابه مثلا خیلی قیمتیه. و دیگه الان چیزای حلال خیلی داریم، تفریح میخواد بکنه، نفسش بهش دستورات میده، خواد بخوابه، رخت خوابش باید خیلی جای نرم باشه، بهترین جا باشه. تو ازدواجش همینطور، زیاد روی تو همین حلالهای دنیا. یه مقدار حساس این بحث که چطور ما در حالی که اینا حلاله باش مخالفت بکنیم. چرا اصلا مخالفت بکنیم؟ مگه اینا نعمت های خدا نیست؟ خب استفاده کنیم دیگه. مشکلش مگه چیه؟ اینا حرف خیلی داره، بیانش هم تو مجامع عمومی سخته، ولی ما کمتر صحبت میکنیم چون افراد درست متوجه نمیشن. ما بنا به اختصار دارم صحبت، دیشب دیدید حدود 45 مطلب رو پشت سر هم گفتم و افراد متوجه نمیشن. اکثرشون میدونن بعد از بحث ازشون بپرسیم اگه کسی یادداشت کرده باشه تازه یادداشت هم اگر همراه با صحبت هم بیاد جلو. خیلی سخته بیان مطالب عمیق عرفانی که چه ضرری داره حالا استفاده از حلال دنیا و از طرفی چگونه مخالفت بکنه، حد وسطش که افراط و تفریط درش نباشه چیه؟ نه هر کدام دقت باید بکنیم و لا یه جوش اشتباه بکنیم یه اشتباهی میکنیم و یه ضرری به جسممون ممکنه بزنیم، به دینمون ضربه میزنیم، گاهی از دین زده میشیم، گاهی بیماری ممکنه پیدا بکنیم و از این چیزا حالا خیلی هست. حالا اون چیزی که بیان پیچیده خیلی نداره رو اشاره میکنم تازه نه توضیح بدم و اون اینه که حلال دنیا نعمت الهیست، استفاده از اون نسبت به مؤمن و کافر معلومه که مؤمن استفاده بکند اولاست، ما میگیم کافر حرومش میشه. خدا نمیگه دا خدای متعال، چون رحمانه، رحمان یعنی نعمتاشو حتی برای کافر هم گذاشت، برای معصیتکار هم گذاشت. مطمئن ما وظیفه دینی و ایمانیمون اینه که نگران باشیم، باید فرق بذاریم. اگه کسی بی تفاوت باشه معلومه ایمانش ضعیفه یا باز بگیم غیرت نداره، که قبلا چند شب پیش بس غیرت رو توضیح داد. پس مؤمن و کافر بخوان هر دو از آب استفاده کنن، از نون، از میوه، بگم حلال مؤمن باشه، بندگی خدا رو میکنه، نوش جانش بخوره. منطقه الان داریم میگیم مؤمن مخالفت بکنه با هوای نفسش. نفسش وقتی میاد بخوره میگه مثلا این میوه رو میخواد، باید میگیم گله بالاش که مثلا خیلی شیرین تره این رو میخواد بخور، بخشش که یه مقدار شیرین نیست این رو میخواد یا نخوره، یا با یه دید تحقیر نگاه یا میذار برای یکی دیگه مثلا گروه بخوره. اصلا میره این نفسه که نعمت الهی رو اینطوری نگاه یا میخواد آب بخوره مثلا اگه آب خونک نباشه همچین به نگاه بد بهش نگاه میکنه، با اینکه نیاز بدنش بطرف میشه. دین تو مسائل حلال از یه طرف میگه حلال، از یه طرف میگه قناعت، از طرف دیگه میگه کفاف، از طرف دیگه میگه زهد. اینا هر کدوم معنای خاص خودشو داره. کفاف حد وسط رو میگن، قناعت یه مقدار پایین‌تر از حد وسط، زهد اصلا معروف به حد وسط یا کمتر نیست. زهد انقطاع دله، یعنی در حالی که غذا میخوره دلش وابسته به این غذا نباشه، اینو برای خودش کمال ندونه، نگه کمال انسانیت من این بود که بهترین غذا رو درست بکنم. کمال ما تو این نیست، کمال من وقتی که یه قدم به خدای خود نزدیک بشه. حالا اگه کسی آب خنک خورد یه قدم به خدا نزدیک شده، اگه آب گرم بخورد نشده، که نمیشه بگی. انقطاع، انقطاع دل، به انقطاع که میرسه کافر و مؤمن از هم جدا میشه. ببینید کافر و مؤمن هر دو ممکنه مغازه اینجا داشته باشه، یکی مؤمنه یکی کافر. هیچوقت به مؤمن نگفتن مغازه نداشته باش، نه اطبعا میگیم حلال مؤمن باشه، کافر میگم حرومش باشه. کسی که سر به سجده عقل نمیگذاره میگیم حرومش باشه، اینو میگیم. اما از نظر استفاده ممکنه هر دو تو ظاهر کفاف و رعایت بکنند، کافر رعایت نمی کنه دا. میگم ممکنه، ممکنه مثلا کافر است اما حد وسط زندگی رو رعایت، علتی که غالبا هم رعایت نمی کنن چون درک کافی از دنیا ندارن، نه که کافرن مباحث عرفانی رو نشنیدن اصلا، اطلاع ندارن. بذار میدید هرچه ثروتش بیشتر میشه سطح زندگیش میاد بالاتر، خونش رو عوض میکنه، خودروش رو عوض میکنه، ای میرید سطح زندگیش میاد بالاتر. لیکن میگم ممکنه کافر با مؤمن از نظر ظاهری هر دو کفاف یا قناعت رو رعایت بکنه، اما به انقطاع که میرسه دیگه نه، امکان نداره. چرا امکان نداره؟ دلیلش اینه که کافر اعتقاد به خدا و قیامت نداره تا بگه هدف من تو قیامته، هدف من رسیدن به خدا، نه، میگه هدف من رسیدن به همین دنیا هست. لذا هم که در مغازه است دلش هم همچی صفت چسبه به این مغازه است. دل مهمه، دل چسبه به مغازه است. کی میفهمین چسبیدگی دلو؟ اون وقتی که یه جا بهش میگن آقایی مثلا مغازه رو بده در راه خدا، میگه نه امکان نداره، برای چی بده؟ مثلا خدا قبول نداره. دل شیفته اینه، وقتی میخواد از دنیا بره اعتقاد به قیامت که نداره، که همچین دست روشو گم میکنه که حالا مغازه چی میشه، خونه چی میشه، باغم چی میشه، زن و بچه همیشه همین خیال میکنه، حالا مردن دیگه نابود شدنه. یعنی همینطوری که دنیا دارد تو ظاهر، تو باطن دلش هم چسته به دنیاست. این که فرمود قرآن شدیدترین حرص به دنیا را یهودی ها دارن، علتش همین. چرا حرص به دنیا دارن؟ چون قیامت را قبول نداره، مباره که قبول نداره، مخواد همینجور همچه که مرد میگه دیگه نابود شد، همین رو دنبال هم. خدا ریشه اسرائیل رو بکنه که ریش شرارت هایی تو دنیا رو هر چی نگاه میکنه ریشه شید یه جاش پاش تو اونجاست و اوستاشون انگلیسه که اونا اومدن 70 سال پیش این نقشه رو کشیدن برای ما و 70 سال مسلمان ها دارن شهید میدن، زخمی میدن و مشکلات فراوان اونطور ریشش سر انگلیس. حالا هم حمایت هایی که امریکا ازشون نه از خواهی میان بکنن نه دست از حمایتشون برمیدارن، کارشون رو دارن دارن. هرس مال اینه، ولی کسی بگه من مسافرم، مسافر اطراف جاده رو نگاه میکنه لذت میبره اما دل نمیبنده، چون هم تو داره رد میشه، کسی که داره رد میشه دل نمیبنده چون مقصد داره، کسی که مقصد آخرت داره اینطوریه، دل نمیبنده به دنیا اما استفاده هم میکنه چون جسم داره. اگه ملک بودیم جسم نداشتیم، نه غذا میخواستیم بخوریم، نه لباس داشتیم، نه نیاز به معالجه داشتیم، مریض نمیشدیم، ملائکه هیچ کدوم ایران نمیم راحت، فقط به روحشون رسیدگی میکنند و میرن جلو. ما نیاز جسم رو باید برطرف بکنیم، مشکل همین انقطاع دله. میگن همت که داری استفاده میکنی دلتو بکن، کندن دل خیلی مشکله. چرا بکنیم دلمونا؟ سوال اینه، این حلال دنیا مگه حلال نیست؟ دینم که گفته بخو نوش جان مؤمن، بچه باز میگن دلتو بکن. چرا میگن با قناعت برو جلو؟ خب بگو ریخت و پاش بکن، هرچی میخوای اصراف بکن. چند تا دلیل داره. دلیل عمدش اینه که ما هدفمون آخرته، اگه خواستیم تو دنیا اضافه تر از نیازمون چیز به دست بیاریم، مال، ثروت، لازمش اینه که وقتمون صرف دنیا بشه. وقت دیگه صرف آخرت نداریم دیگه. با آقا و خانم میگن شما چند بار مثلا میشینید چند صفحه تفسیر میخونید؟ میگه هیچ، وقت ندارم. تفسیر چی نمیخونید؟ نه. نهج البلاغه چی؟ هیچ. چقدر سخنرانی میری شبانه روز؟ هیچ. هفته یه بار اگه مثلا اونم یه سخنرانی میرن که معمولا چیزی توش در نمیاد، حالا که وقت ندارم من. این آقا 50 سال از عمرش میگذره، بعد می از دین چیشی بلده؟ من گاهی دیدم خانواده های روحانی، عذرخواهی میکنم همه رو نمیگم، ما خانواده روحانی اطمان اطلاعاتشون بچه هاشون گول اینو میخورن که چون پدرشون روحانیه میگن ما چیز میدونیم. اطمان اینا کمتر از خیلی چیلیه، گاهی مسئله ابتدایی رو میپرسن اینم بلد نیست. صرف که حالا پدر من روحانی این که کافی نیست که. شخص باید بره چیز یاد بگیره، باید بشه کتاب بخونه، باید مرتب با عالم در ارتباط باشه تا فکرش سالم باشه، همطوری که باید مرتب با پزشک در ارتباط باشیم تا جسممون سالم باشه. حالا اینو خوب بلدیم، اینو هممون الان بگیم چند تا پزشک قلب سراغ داریم اسمشون هم میگو، پزشک نم داخلی چند تا سراغ داری؟ کجاست؟ بیمارستان؟ تلفناشو بگو، تلفنش تو جیبمونه. اینا رو خوب بلدی، چون مربوط به جسم سو شای جسمی هم چشمه، فکر نیاز نداره. هیچ شای ظاهری که کارای نفسی سو خوب بلدی رعایت بکنیم، اما همچه میرسه به عقلمون باید فکر بکنیم. بزنید روحانی به پزشک مراجعه میکنه برای معالجه جسمش، اما پزشک به روحانی مراجعه نمیکنه برای معالجه فکرش. نشسته تو مطب آخرش. البته روحانی هم که مراجعه به پزشک میکنه این افتخار نیست، چرا؟ چون برای جسمش باید. اما اگه پزشک مراجعه کنه به روحانی افتخار است براش، چون به فرمان عقلش اینو میفهمیم عاقله، این میگیم خب میفهمه دار. خب اگر است، اگه مراجعه بکنه، حالا کو؟ اینه که گاهی صحبت میشه، حالا نمیخوام دیگه وارد مباحث دیگه بشم. پس میگن مخالفت بکنیم با هوای نفسمون، نه به خاطر اینکه تو حلال دنیا حرام است، نه حلال حلاله، نه، به خاطر عمدش اینه یه مقدار وقتمون اضافه بیاد بتونیم به آخرت برسیم. یه بخش وقتمون رو باید برای فکرمون صرف بکنیم. این یه نکته است. نکته دیگه شم اینه که میگن اسراف نکنید، چون عاقلانه نیست. وقتی من یه قضای متعارفی برام کافیه، بیشترش میشه اسراف. اسراف خلاف عقله، برای چی بپاشم بریزم؟ نه خودم میخورم، نمزم یکی دیگه بخوره. خود چرا این کارو میکنم؟ از اول بشقاب قضامو در حدی میذارم که میخوام میل بکنم، بقیهش از همه اول کمش میکنم. میگم من بذار یکی دیگه میل بکنه. میگم من بخیلم، چرا نگذارم این نعمت استفاده بشه؟ قدیم میگفتن تو این بازار، بازار بیدواخت جای دیگه هم بوده، میوه فروشه میواشه که میفروخ آخر شب هر چی اضافه داشت میذاشت بیرون در مغازه میبسه میره. بعد اینا که فقیر و فقرا بودن میادن در مغازه میدن مثلا چند تا هندونه خربوزه بعدش میره. الان چی؟ نونبایه نوناشو میفروخ، اما آخر شب یه 20 30 تا نون اضافه میمد میذاشت بیرون و میره. شب آخر شب این فقرا میادن میگشن نون نداشت و بعد داشت میخورد. الان چی؟ حالا ببینید تو این غذاخوری ها چقدر غذا اضافه میاد، گاهی تو سطح میریزن، گاهی نگه میدارن حالا فردا یه جوری فریب بدن یه کسی مثلا به عنوان غذای تازه بشن، یه کار اینطوری. چی شد؟ ببینید درک پایین رفت. اینو میگیم عقل. شما ممکنه بگید دین، ما میگیم عقل. عقل وقتی ضعیف میشه اینه، ولی اگه کاری به دین نداری که عقل انسانه، عقل میفهمه که با این نونت اضافه اومد خب بده به یکی دیگه بخوره دیگه. اینم یه نکته است. پس یک، وقت میخوام فارغ بشه. دو، این که میخوام اضافه تر اسراف نکنه، برای دیگران هم استفاده بکنه. مشکل سومش اینه، ما همین حلالا رو وقتی که فرو میریم توش استفاده میکنیم، نفس ما قانع به حد حلال نیست، بعد میگه بعدش هم میخوام. بعدی چیست؟ حرامه. اول به من میگه که تو خونه نیاز داری، برو میرم خونه تهیه بکنم. خب یه خونه کافیه برام، بعد یواشاش حالا خونه حلال است، کم کم میگه نه این خونه در شأنت نیست، باید خونه خیلی بالاتر از این باشه. هیچ، میخوام خونه بالاتر شه، میرم وام میگیرم، وام میفتم تو ربا. ببینید پس اولش حلال بود اما آخرش به حرام منتهی شده. اینم بدونیم نفس انسان قانع نیست، هر چی بهش میدیم میگه بعدش رو بده. جهنم هر چی میریزن توش میگه حلم مزید. این حلم مزید یعنی چه؟ یعنی که بازم بده زیادتر، من جا دارم هنوز. این باید که تو دنیا هم همین بود، تو دنیا هم هرچی من به شکمم میدادم شکمم تمام نمیشه، میگه بعدشو میخوام. از اول میگن حلالتو دقت کن. الان تو ازدواج میبینید خیلی آسان، یکی دوتا نیست، تجربه کافیه برای ما که اگه کسی خودشو تربیت نکرد نفسش به حلال اکتفا نمیکنه، دو بعد میگه حرامش هم میخوام. یه بهانه هم میتراشد که میخواستم کمک پش بکنم، میدونم شو خیال میکنه همه مثل خودش کلا ندارن که کلا سرشون میره. اینطوری که نیست. خب میاد اینطوری میشه که خودشو میخواد فریب بده، اما در واقع چه میکنه؟ یه مشکلاتی رو برای خودش درست میکنه و برای دیگران. ایناست که میگیم از حلال هم دقت بکنیم. از اینجا وارد این میشیم که بعضی بزرگان یه بار مثل حضرت امام یه بار میگن هندونه رو نمک بیزده بود. این که میگم یه بار یعنی نگیم حالا تا آخر عمرشون این کار رو میکردن. بعضی ماها حساس میشیم روی این یه موردا، این غلطه. این یه میگم آتش نمیسوزونه، کجا نمیسوزونه؟ آتش همیشه میسوزونه. میگه نه، حضرت ابراهیم نسوزون. خب بعد بگم یه بار تو خودت تو عمرت هیچ وقت دست رو آتش نمیگیری، چرا میگه آتش نمیسوزونه؟ بگه آتش میسوزونه. لذا قانون بهمش نزن، خودم میدونی اون یه بارش استثناء از اون دلیل خاص. این که حضرت امام یک بار میدید مثلا این دونه را هم چی کردن نمکی زده بودن، این برای همینه، نفسشون رو وسوسه میکنه، میخوان بخورن به خاطر که نیاز بدنشونه، اما چون شیرینه این دل وصل میشه، دل نباید وصل بشه، همینه. میخوان دل کنده بشه، میگه خیلی من این کارو میکنم. اما همین شخصیت میبینید بعد از اینکه یه مقدار رتبه معنویشون میاد بالاتر دیگه میتونن جلو نفسشون رو بگن، راحت هندونه رو میخورن، هیچ وقت نمک هم دیگه بهش نمیزن. اهل بیت علیهم السلام یه بار هم این کارا نکرده، اونا اصلا وابسته به دنیا نبودن، دنیا هم داشتن. امام حسن مشاهر اسلام چقدر دنیا داشت؟ یه مرتبه میدونه. امام صادق علیه السلام به آزادشون گفتن چقدر داریم پول؟ گفت 40 دینار. 40 دینار اضافه داشت. فهمدن برو صدقه بده. گفت بابا همین 40 دینار صدقه بدهیم دیگه ایچی. فهمدن برو با خدا معامله کن، برو صدقه بده. دستور پدرش رفت داد، همه رو داد، داد به نیازمندان. و دو رو بعدش یه پولی از یه جایی برای امام رسید، 100 برابر. این 40 دینار بود و شد 4000 دینار. 100 برابر. حضرت به آزادشون گفتن دیدی معامله با خدا اینه، با خدا معامله بکن. توی سفری هم امام صادق علیه السلام همراه یه عده‌ای بودن، مسیر ترسناک بود و می گفتن اینجا دوز خیلی میاد و هم اموال هم میزند و هم افراد هم میکشد. و اومدن به امام گفتن آه چکار کنیم، اجازه دید اموالی که ما بدیم خدمت شما. حضرت فهمدن ممکنه اون دوزی که میاد اصلا کاری با شما نداشته بوده، فقط با من کار داشته چون من امام هستم، یا میاد سر منو هم اموال من رو همه رو میگیرد و بعد هم وقت که شما هیچی نداری دیگه. یکی گفت پس اجازه میدید ما اموال دفنش بکنیم تو زمین. فهمدن دفن تو زمین که کار حل نمیشه، ما میخواهیم چه رد شیم، باید مال همراه باشه دیگه. دفنش بکنید مال که همراه مینه، چه بسا اصلا این مال ممکن از بینه بره، جا شد یه پیدا نکنه. موندن چکا بکنه؟ گفتن پس یبن رسول الله چکا بکنه به نظر شما؟ فرمودن با خدا معامله بکنید. گفتن چطوری؟ فرمودن صدقه بدید. گفتن یبن رسول اینجا که حالا فقیر نیست. گفتن اشکال نداره شما تصمیم بگیرید، تصمیم بگیرید 1/3 مالی که دارید و وقتی رسید به وطن 1/3 این اموال در راه خدا صدقه بدید، هر چی دارید. اینا رو دقت کنید، چون برای اینه که بخیلن دارم خوبه سر. تا هم گیم صدقه آره میخواد 10 تومن 20 تومن یه پول چوله و پارم پیدا میکنه، میخواد اتراس فکر صدقه منش اینه، طور که کار حل نمیکنه که، و بعد خسارت بهش وارد میشه، میگه چرا این صدقه کارایی نداشت. ما تو دستورات دین اینا رو نداریم. بنده خدا شما 100 میلیون پول همراهت میخوای این حفظ بشه، 30 میلیونشو 33 میلیونش میشه 1/3. خیلی یعنی چه همه شما خدا رو خودت داری که نمیشه که، میخوای حفظ بشه 1/3 شو بزن برای صدقه. الان تو این داستان همینه، اینا رو یاد بگیریم. چون بعضی آقای اومده بود یه خوابی هم دیده بود و گفتم خانمت مشکل داره باز، گفت چکار کنم آدم صدقه بده، و رفت و یه چی جزئی داده بود، آخر خانمش فوت شد. بعد اومده دعا میگفت بچه، گفتم تو بنده خدا وقتی مشکل داره برای خانمت پیش میاد شاید یه مبلغ درشتی بده، اگه میرفت بیمارستان چند میلیون خرج میکردی؟ حداقل نصفشو 1/3 بگو من در راه خدا میدم. حتی الانم نمیخواد بده، خب بگو اگه خانمم حالش خوب شد 1/3 اینا. 30 میلیون میخواستی خرج بیمارستان بکنی، بگو 10 میلیون شم دارم برای این کن. این بخیل بازی هست که گاهی در میاریم، بعدم شوخی شوخی فکر کنیم خدا فریب ما رو میخوره تو این کارهایی که میرسیم. این بخیل هستیم، اما بل اجبار یا از اون میگیرن. خلاصه حضرت فرمودند که حالا که فقیر اینجا نیست نیت بکنید هر چه مال در اختیارتونه 1/3 وقتی رسید به وطن صدقه بدید. همه گفتند باشید ما تصمیم گرفتیم کارو بکنیم. فرمودند حالا برید به سلامت، بدونید هیچ مشکل را پیش نمیاد. یه مقا رفتند دوزا سرکلشون پیدا شد، وحشت که اینا ریختن دور امام که اینا پیداشون اینا دارن این گفتن شما دیگه با خدا محافظه کردید از چی میترسید؟ دوزا اومدن جلو و تادن امام تو قافله هستن اومدن جلو و دست امام هم بوسیدند و منصرف شدن از دوز دیدن. حتی یکشون گفت اجازه دید ما توی این مسجد دنبالتون میام که دوستای دیگه بهتون کاری نداشتن. امام فهمدن اون خدایی که ما را از شما هرچی از یانم نمیخواد شما برید نیاز نیست. و اینا رفتند و کاروانم رفت و هیچ مشکل هم پیش نمی به سنات رو. برگردم سر صحبتم، میگن دل نبندید به دنیا، لذا حضرت امام برای اینکه دل نبندن این کارو میکن. بعد که یه مقدار میرن بالاتر دیگه میرن دل من. مردم هرچی میان درود بر فلانه هی میگن، یه بار خودشون فرمده بودن، فرمودن اگه تمام اینه که درود میگن مرگ بر فلانی هم بگن من دست از آن بر نمیدارم. این دیگه معلومه یه فوق دنیا دارد حرکت میکن. ماها باید مواظب باشیم، ماها با ضعیف و نفسیم، ما تا میان از حلال دنیا استفاده کنیم روحمونم فرو رفته تو میشه، فکرمون مشغول میشه، از دینمون کم میذاریم، گاهی اسراف میکنیم، گاهی به حد حلالش قانع نیستیم و از این چیزا. این ضعف نفس ماست و لایق درست بلد بودیم استفاده از دنیا بکنیم نه این کارو نمیکرد. من روایت این بخشش هم بخونم، حدیث خیلی داریم ها، یک شو براتون میخونم که ببینید تقویت عقل به انقطاع از دنیاست، انقطاع از هوای نفسه. این همش توی روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید حفظ العقل به مخالفت الهوا و العزوف عن الدنیا. حفظ عقل به واسطه دو چیزه، این دو چیز یه چیزه سا، یکی مخالفت با هوای نفس، دوم عزوف. عزوف همون تزهد رو میگن، تزهد از دنیا، یعنی آنچه حلال هم هست انسان نسبت به اون منقطع باشه، دلشو بکنه، وقتی عقلشو میتونه حفظ بکنه. حالا مقابلش چی میشه؟ مقابلش اینه که عقل با چی ضایع میشه؟ با این که من از هوای نفسم تبعیت بکنم و سراغ دنیا که میرم و چی فرو رفته تونه دنیا بشم. اینجا نفس قوی میشه، عقل ضعیف میشه. اینه که عرض کردیم اگه میخواییم عقلمون رو تقویت بکنیم با دو چیز، دیشب گفتیم تفکر، امشب بگیم با مخالفت با هوای نفس، مخالفت با دنیای ولو حلال، حرامش که بیشتر باید مخالفت بکنه. این دو چیز است که عقل رو تقویت میکنه تو وجود ما. حالا بحث عمده ما بحث آثار عقلی که دیشب یه اشاره کردم، اما حالا فرصت باشه من گفتم یه مقدار از بحث فاصله میگیریم، حدود 70 تا اثر برای عقله که اگر اینا رو بدانیم از نظر روانشناختی هم خودمون رو میتونیم خوب بشناسیم که آیا عقلمون چه درجه ایست، هم دیگرانی که دوروبرمون هستن، از همسرمون و بچه هامون و پدر و مادرمون و برادر و خواهرمون، قشنگ اینا رو با این آثار خیلی دقیق میتونیم، آثار حسی هم هست، میتونیم عقل افراد رو خوب بفهمی در چه میزانیست. حالا فرصت بشه من خواستم یه بخش شو بگم، بعد دیشب عزیزان بعض اومدن گفتن اگه میشه کلش رو بگی، من کلش رو یادداشت کردم اینجا دارم، حالا اگر شما هم حوصله داشته باشید ممکنه یکی دو شب یا سه شب حتی وقت بگیرید 70 تا نکته رو بدون توضیح هم تو فهرستش رو بگم، کسی محقق باشه خودش یه دو جلد کتاب میشه، فقط بحث عقل و راهکارهای تقویت عقل و آثار قلت عقل و اینا همه تو احادیث اومده که وقتی کسی عقلش کمه چه میکنه، وقتی زیاده چه میکنه، و هرچه آثار عقل بیشتر باشه دلالت کنه عقلش قوی تره. ما هم تو که اینا رو بخوام بخونیم هم میتونیم معصومین علیه السلام در ذهنمون بیاریم که ببینید اونا کی بودن. حقیقتا کوچکترین نقص عقلی رو شما نمیتونید توشون پیدا بکنید. یه مورد رو 313 سال معصومین بین مردم بوده. یه انسان 313 ساله در نظر بگیرید، چون پیغمبر 40 سالگی که مبعوث شدن 13 سال هم مکه بوده میشه 53 سال. این 53 سال بعد که هجرت کردن از یک تازه شروع شد، از یک تا 260 که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید میشه 260 سال. اما 53 سال هم قبلش پیغمبر بین مردم بودن. 53 رو اضافه کنید به 260 میشه 313 به عدد یاران امام زمان علیه السلام. اینه 313 سال مردم 14 معصوم رو با چشم میدیدن. اگه تونستید یک مورد از این مخالفت های عقل یه مورد تونستید پیدا بکنید بیاد بکید. البته تهمت اینا گاهی زدن دار تو احادیث، دشمنان معصومین علیه السلام گاهی به دروغ اومدن یا حدیث رو جعل کردن، اونا رو ول کنید. اما واقعا بتونید یه مورد مخالفت با عقل پیدا کنید نیست. اینطور قرآن تصدیق میکنه که اینا حکیمن. وقت ما هم لذت میبریم که عاشق یه چنین خاندانی هستیم، یفته اینا رو بشناسیم و بعد لذت بریم که داریم طرفداری از اینها میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. اما ترونه کیف یتلذع عطشا. شش ماه رو نشان دادن به مردم، مگر نمیبینی چگونه داره تلذی میکنه؟ یعنی در حالی که بیداره اما دست و پایش هیچ حرکتی نداره، سر یک طرف دست و پا یک طرف، شاید همین سر که به عقب افتاده بود باعث شد وقتی تیر هر ملامت به گوش او اصابت کرد، زب کرد از گوش تا گوش دیگرش را. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا معرفتمون رو زیاد گردان، عقلمون رو کامل فرما، ما رو از شر نفس و شیطان حفظ فرما، ما رو به کمالمون و به انسان کامل برسان، ظهورشون رو نزدیک فرما، رهبر عالی قد نظاممون در پناهش حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، وات شهدامون رحمت فرما. جاه محمد.